شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس. أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس.
مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.
مثنوی حماسه. سید از داغ تو سر تا سر لبنان لرزید، سید از داغ تو سر تا سر لبنان لرزید، ناله پیچید به هم، شامه ایران لرزید. عشق بود آنچه به سیلاب شهیدان پیوست، جان من بود که در ریزش باران لرزید. آسمان تار شد و ابر به شیون برخاست، خون دل جوش زد و آینه جان لرزید. کربلا بار دیگر جلوه خون پیدا کرد، دشت در دشت همه کوه و بیابان لرزید. شاهدان سر به سر وعده ایمان دادند، تا نگویند که پا بر سر پیمان لرزید. نیستی سیدنا، نیستی سیدنا اب ابل پیمبر، اما باز با نام تو سحر در دل و دیوان لرزید. باز با نام تو و تیغ دم و حیدریت، قلعه خیبری از ارتش طوفان لرزید. باز هم دست تو بود آتش بر خرمن ریخت، باز حلقوم تو زد نعره و میدان لرزید. این که طوفان بلا در شب دشمن پیچید، موج تکبیر تو زد سیه و شیطان لرزید.
قسم به قرآن و به سوره فتح، قسم به خون شاه شیب الخزی، وعده ما قسم به قرآن و به سوره فتح، قسم به خون شاه شیب الخزی، وعده نصرت الهی اینه، نصر من الله و فتح قریب، نصر من الله و فتح قریب. حالا که کل کفر جهان رو به رومون، بالا که باز راه نبرد مول با صهیون، بیا که وقت جنگه یا ایها المسلمون، یا ایها با یهود جنگ دینه ما، یا علی گوهر سینه ما. تاریک خیبر و خندق میگه که توی جنگ چیه پیشینه ما، توی جنگ چیه پیشینه ما. حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله همال غالبون، حزب الله همال غالبون، حزب الله همال غالبون،
حزب الله همال غالبون، حزب الله همال غالبون.
خط مقاومت ادامه داره، بیا که موقع قیام والله، حکم جهادمون رسید، یعنی زمان زمان انتقام والله، زمان زمان انتقام والله. زخمی و پر شکسته خبر آورده کاسه، رفته به آسمون فرمانده مجاهد، آماده نبردیم یا سیدی یا قائد،
یا سیدی یا قائد.
لشکر سید علی تو راه، از یمن میرسه انصار الله، برا انتقام سید داره میرسه از لبنان حزب الله، میرسه از لبنان حزب الله، حزب الله هم الغالبون، حزب الله
هم الغالبون،
حزب الله حزب الله هم الغالبون،
حزب الله هم الغالبون،
هم الغالبون، حزب الله. آرزوشه تو این مسیر فداشه، هر کسی که تو لشگر حسینه، آرزوشه تو این مسیر فداشه، عاقبت مقلد خمینی به جز شهادت چی میتونه باشه، به جز شهادت چی میتونه باشه. تو عاشقی اونی که زرنگ تر برنده است، حتی اگه شهید شه بازم نرفته از دست، نرفته سید حسن، آخه شهید زنده،
آخه شهید زنده.
روز رجعت میرسه با اقتدار، میشه یاور امیر ذوالفقار، با ابو مهدی و حاج قاسم میشن یاوران مهدی روز کارزار، یاوران مهدی روز کارزار. حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون،
حزب الله هم الغالبون،
حزب الله هم الغالبون.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان فرهیخته، دلاغاه و دوست داشتنی شبکه رادیویی مقاومت، نازنینانی که با شعار این شبکه صدای استقامت تا پیروزی دلدل می کنند، امروز رو بویژه با صدا و غروری بلندتر به بهانه قرار گرفتن در یک سالگی حماسه غرورانگیز طوفان الاقصی مستوی حماسه رو امشب نیز مطابق شب‌های پیشین بر بلندای امواج شبکه رادیویی مقاومت موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز به شما تقدیم می‌کنیم. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون می‌توانید ما را هم بشنوید هم ببینید. عزیزانی که از طریق گیرنده‌های دیجیتال دریافت کننده شبکه های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند هم کانال 115 در اختیار این عزیزان قرار داره. سامانه پیام کوتاه 30955 تکرار میکنم 30955 هم پل ارتباطی ما با شما عزیزان. اما بی فوت وقت بریم سراغ مهمان عالی مقامی که همکنون از خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستند، میزبان صدای گرم جناب دکتر صدرحسینی از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی هستیم. عرض درود و ادب و احترام دارم جناب دکتر صدرحسینی، شبتون بخیر. به مثنوی حماسه خوش آمدید.
خدمت جناب خرمی، همکاران محترمتون و بینندگان گرامی سلام و شب بخیر میگم، همچنین خدا قوت میگم خدمت عزیزان زحمتکش و پر قوت و پر انرژی رادیوی مقاومت که انشاءالله بتوانم به وظایف خودشون به خوبی مثل همیشه عمل کنم.
یک جهان سپاسگزارم از شما. دوستان عزیز شنونده، منظور جناب دکتر صدرحسینی در قالب خطاب کردن بینندگان آن دست از عزیزانی هستند که ما رو از طریق کانال 115 گیرنده های دیجیتال میبینند و میشنوند و عزیزانی که با نصب برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده و هم بیننده این برنامه هستند و از طریق رادیو مقاومت با شما عزیزان همراه هستیم. جان دکتر صدرحسینی، آنچنان که پیش از عرض ارادت و سلام علیک خدمت شما هم به این نکته اشاره کردم، امروز در تقویم دیگر نه فقط ایران عزیز، نه فقط کشورهای محور مقاومت، که در تمام جهان روزی است به بلندای عملیات غرورآمیزی که در حقیقت پاسخی، شاید پاسخی کوچک به بسیاری از ددمنشی‌ها و شیگری ها و به مسلخ بردن انسانیت رژیم قاسم صهیونیستی در فراز بیش از 76 سال غصب و کشتار مردم مظلومی بود که 7 اکتبر سال گذشته 2023 میلادی بخشی از این در حقیقت اتفاق و حماسه رو در راستای خونخواهی، حق طلبی و از اون مهمتر استمرار محور مقاومت، سربازان این منطقه و محور مقاومت بازنمایی کرده. حال بعد از گذشت دقیقاً یک سال، چشمیم صبح 7 اکتبر سال گذشته، آنچه که میتوانیم به عنوان میراث، آنچه که به عنوان بازنمای این اتفاق، این عملیات غرورآمیز در بعد ملی فراوان صحبت شده، آنچه که بیشتر در ساحت بین الملل میتوانیم برش تمرکز داشته باشیم، تأکیدم و تکرار میکنم میراث یک ساله حماسه طوفان الاقصی از زبان شما بزرگوار چیست؟ این تلیعه کلام شما قربان.
با نام و یاد خداوند متعال. خب باید این نکته رو عرض کنم که در حال حاضر پس از گذشت یک سال از عملیات موفقت آمیز طوفان الاقصی، جایگاه رژیم صهیونیستی کجاست؟ شاید با توجه به پادگانی اداره شدن رژیم صهیونیستی و سرزمین های اشغالی، ما در حال حاضر خیلی موفق به دریافت اخبار داخلی سرزمین های اشغالی نشده باشیم، اما واقعیت هم این هست که در داخل سرزمین های اشغالی،
بله،
آقای اولمرت بعد از عملیات طوفان الاقصی و در سالگرد این عملیات این گونه بیان می کند که همه کسانی که به سرزمین اشغالی آمده بودند برای دو موضوع اساسی بود، یک امنیت و دو اقتصاد، و ما امروز هیچ یک از اینها رو نداریم. چرا من این رو بیان میکنم؟ به دلیل اینکه با توجه به سانسوری که در حقیقت مجموعه اقدامات سانسورگونهی که از اخبار داخلی رژیم میاد، رژیم تصور عمومی مردم جهان رو داره به این شکل مدیریت میکنه که وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی تغییر قابل توجهی پیدا نکرده و فقط در شرایط عملیاتی اونها به پناهگاه ها میرن و بعد خارج میشن و زندگی معمولی خودشون رو ادامه میدن. اما واقعیت هم این هست که وضعیت داخلی رژیم در سراسر سرزمین های اشغالی به گونه ایست که مهاجرت معکوس، تعطیلی سرمایه گذاری، تعطیلی هر گونه بناسازی و تعطیلی تعدادی از بنادر اصلی اونجا، تعطیلی موضوعی به نام توریسم در اون سرزمین ها و بسیاری از مسائل و مشکلاتی که در مجموعه سرزمین های اشغالی به وجود آمده، می تواند یک بازتاب دقیقی در طول یک سال گذشته به ما بده که چه شرایطی امروز در افکار عمومی جهان وجود داره. خب جنابعالی، در سوالتون فرمودید که امروز بعد از گذشته یک سال چه تصور و تصویری از رژیم صهیونیستی در دنیا وجود داره. من خواستم ابتداعا این نکته رو خدمتتون عرض کنم که بخش قابل توجهی از واقعیت‌های داخل سرزمین‌های اشغالی به بیرون از سرزمین‌های اشغالی منعکس نمیشه، اما آنچه که به بخش‌های از جنایات رژیم صهیونیستی به دنیا مخابره شده، شرایط ویژه‌ای رو برای رژیم صهیونیستی به وجود آورده که در واقع میتوانیم بگوییم در ابعاد مختلف رژیم صهیونیستی رو به 70 سال قبل برگردانده، و این نکته غیر قابل انکار است. با توجه به این که دادگاه دیوان عالی دادگستری موضوع عدم استقلال این کشور به عنوان یک حاکمیت مستقل رو در همین هفته‌های گذشته اعلام کرد، و این نشانه بارزی است از آنچه که امروز در نظرگاه نظام بین الملل از رژیم صهیونیستی داره به نمایش گذاشته میشه. درسته که آقای نتانیاهو این جنایتکار واقعا خوناشام به کنگره آمریکا میره و در اونجا مورد تشویق قرار میگیره و این تشویق ها هزاران مرتبه در رسانه های مختلف جهان به نمایش گذاشته میشه تا شاید بتوانند این چهره پلید و جنایتکار رو به گونه ای شستشو بدن و واقعیت های درون سرزمین اشغالی رو به سمع و نظر مردم جهان نرسانن. اما بخشی از جنایات رژیم صهیونیستی کاملا امروز در منظر مردم جهان هست و قضاوت امروز مردم جهان نسبت به شخص نتانیاهو و رژیم صهیونیستی کاملا با قبل از عملیات وعده صادق یک تفاوت کاملا فاحشی پیدا کرده که غیر قابل جبران هم هست. خب در این رابطه هم در موضوعات حقوق بشری، هم در ارتباط با ناتوانی های ارتش رژیم صهیونیستی با اون تبلیغات وسیع و امکانات سرشاری که قبل از طوفان الاقصا و بعد از طوفان الاقصا، حتی در زمان شدیدترین اقدامات جنایی رژیم صهیونیستی، یعنی بمباران مناطق مسکونی غزه و لبنان، همچنان این کمک ها داره به سمت رژیم صهیونیستی سرازیر میشه. اینها نشان دهنده این هست که یک مجموعه ای از نظام سلطه به دنبال این هستند که واقعیت ها و حقایق رژیم صهیونیستی آشکار نشه، اما در طول این یک سال این اتفاق نیفتاد. آخرین جمله من این هست که ببینید، بعد از عملیات وعده صادق دو در آلمان یک حرکت مردمی صورت میگیرد که تعداد کثیری از مردم برای خوشحالی در اواخر شب به خیابان ها میان و مقامات ارشد و نخست وزیر، اشتباه از من، یا صدر اعظم یا نخست وزیر آلمان اعلام میکنند که ما متاسف هستیم از این شرایطی که به وجود اومده و مردم آمدن و حمایت کردن از این اقدام شجاعانه ملت ایران و نیروهای مسلح ایران. این رو به این دلیل عرض کردم خدمتتون که علی رغم همه تلاش هایی که داره صورت میگیره، اما بخش هایی از واقعیت ها از جنایات رژیم صهیونیستی امروز به سمع و نظر مردم دنیا رسیده و شرایط کنونی رژیم قطعا و یقینا با قبل از عملیات طوفان الاقصی در همه حوزه ها و آنچه که بسیار مهم است در حوزه افکار عمومی و در جوامع مختلف در نظام بین الملل کاملا تغییر یافته و امکان ترمیم پذیری او هم قطعا و یقینا به شرط وجود این پلیده منحوس و بازگشت همه موضوعات به همین یک سالی که ازش گذشتیم و هیچ اتفاق دیگه‌ای نیفته، هیچ ضربه دیگه‌ای رو رژیم نبینه و رژیم هم هیچ جنایت دیگه‌ای رو تصور کنیم که دیگه انجام نده، غیر ممکن خواهد.
درود بر شما بابت این تلیه کلامتون. با این شکل از نگاه تحلیلی و تبیینی به شکل توامان سپاسگزارم. مؤلفه دیگر جناب دکتر صدر حسینی که بخشی البته در فرمایش پیشین شما هم برش ارجاع و اشارت شد، در کنار خب این کشتار کاملا اگر حتی بگوییم در حقیقت ددمنشانه، شاید کمترین شکل از بیان و بازتاب باشه، این به مسلخ بردن انسانیت و سکوت جوامع بشری که دیگه تقریبا میتونیم بگیم همه آزادی خواهان و حق طلبان این مسئله رو دیگه دریافتند. الزاماً فقط نگاه هم بر کشورهای محور مقاومت یا جمهوری اسلامی ایران نیست. شما به آلمان اشاره کردید، ما چنین دست از صداها رو مبنی بر اعتراض به سکوت نهادهایی که حال خودشونو منادی حقوق بشری یا آزادی میدانند، این سکوت کرکننده در حقیقت داره بازتاب داده میشه. اما مسئله دیگر این است که بهانه ای مانند این کشتار در طی این یک سال قریب به 40,000 شهید صرفا فقط در نوار غزه، تحلیل و تبیینی که خود سازمان ملل کرد که میزان بمب هایی که در طی این یک سال در فقط در باریکه غزه ریخته شده، حجم خساراتش با 4 یا 5 بمب اتمی به قول معروف گفتنی داره برابری میکنه، تعبیری که از هولوسایت در حقیقت انجام شده، از باز هم این بار از زبان سازمان ملل، یعنی نابودی کامل حیات در غزه، که آخرین گزارش سازمان ملل مبنی بر این مسئله استوار بود که فقط پاکسازی تخریب نقاط تخریب شده در غزه 15 سال طول میکشه، چه برسه که بخوایم مثلا درباره حتی روش کردن یک نهال اونجا صحبت کنیم. در نهایت همه این قصاوت ها و شقاوت ها رو ما در راستای به اصطلاح ادعای نتانیاهو برای مبارزه با حماس دانستیم. اتفاقی که دقیقا همین امروز به فاصله بسیار کوتاهی از گزارش بنگاه خبرپراکنی بی بی سی، این نکته سرتیتر بسیاری از خبرگزاری های جهان، سی بی اس، ای بی اس، سی ان ان، فاکس در حقیقت شد، که گزارشگری که داشت در همان نقطه‌ای که این اتفاق 7 اکتبر به وقوع پیوست گزارش میداد، با توجه به اینکه صدای سنگین مسلسل داشت میومد، به این نکته اشاره کرد که یک سال تلاش اسرائیل برای ساکت کردن این شکل از مقاومت هنوز در همین به بهانه این نقطه هنوز در همین نقطه ادامه داره. یعنی گویی یک سال در جا زدن، وقتی خب رسانه‌های معاند ناگزیرند با همه این تطهیری که دارن اینگونه گاهگداری از آن بکنن، اگر بعد رسانه‌ای رو این بار در کلام شما بعد رسانه‌ای مد نظرم است، بخواید مورد تحلیل و تبیین قرار بدید، روی کرده از آن چیز، پیام دریافت من مخاطب از رسانه‌های معاند چیست این بار؟
ببینید، یک واقعیتی در طول این یک سال به وجود اومد و اون این انگاره که مجموعه رسانه ها همگی در اختیار نظام سلطه هستند و یک جاده و یا اتوبان یک طرفه هست، کاملا خط بطلان روش کشیده شد. یعنی در واقع مقاومت توانست بخش قابل توجهی از جنایات رژیم صهیونیستی رو به خصوص در ماه های اول به سمع و نظر مردم جهان برسوند.
بله،
178 خبرنگار و اصحاب رسانه که بخشی از اونها ترور شدند، نه فقط در بمباران‌های مناطق مسکونی غزه به شهادت رسیدند، بلکه برای جلوگیری از انتقال وقایع و حقایق به نقاط مختلف دنیا، اونها ترور شدند، در این رابطه جان عزیز و شریف خودشون رو اهدا کردند. خب این نشان دهنده این است که بسیار بسیار از وقایع توانست منتقل بشه و این تغییر نگرش و آگاهی افکار عمومی در نقاط مختلف جهان هم به همین خاطر. اما در مقابل آنچه که شما فرمودی در انتهای فرمایش شما، این بود که رسانه‌های معاند چه میکنن. ببینید رسانه های معاند همونطور که از اسم اونها و این لفظی که به پشت سر این خبرگزاری ها گفته می شود، قطعا و یقینا بخش قابل توجه از واقعیت ها رو بیان نکردن و قطعا این به رسالت واقعی خودشون که آگاهی بخشی هست عمل نکردن. ضمن این که بسیار هم ادعا میکنن که ما حرفه‌ای هستیم و ما به عنوان رسانه‌های معتبر جهان هستیم، اما در طول این یک سال ثابت کردن که همان اصطلاحی که در جمهوری اسلامی به اونها گفته میشه، اینها رسانه‌های نظام سلطه و منتسب به اونها هستند که قطعا بر اساس چارچوب‌ها و دستورات و راهبردهای مراکز اصلی اونها که وابسته به قدرت‌های بزرگ اسلحه فروش و یا همون کسانی که آقای نتانیاهو جنایتکار رو حمایت میکنن حمایت میشن، قطعا اونها دارن به مأموریت خودشون در این رابطه عمل میکنن. اما این جدال رسانه‌ای نتوانست به نفع اونها تغییر موازنه پیدا کنه. درسته که بخش قابل توجهی از وقایع که در حقیقت میتوانیم بگوییم وقایع حقیقی بود که در چارچوب جنایات رژیم صهیونیستی بود، نتوانستن همه زوایا رو به سمع و نظر مردم دنیا برسانن، اما همون مقداری که واقعیت ها منتقل شد توانست این شور و انگیزه و آگاهی رو و حتی کنشگری مردم جهان رو در مقابل رژیم صهیونیستی به وجود بیاره و حمایت عمومی از فلسطین و تنفر عمومی از رژیم صهیونیستی رو افزایش بده. بنابراین من به نظرم میاد همچنان که ما در طول یک سال گذشته صدای قرش موشک ها و توپ ها و مسلسل ها رو شنیدیم، در طول این یک سال ما جدال رسانه های مستقل، آزادی خواه و طرفدار انسانیت رو هم در این رابطه در مقابل انواع و اقسام گزارشات یک سویه به نفع رژیم صهیونیستی رو هم شنیدیم. بوق های نظام سلطه در این دوره نتوانست صدای حق رسانه های مستقل رو، خبرنگاران رو و آنانی که ترک نکردن غزه رو و دائما در کنار ملت غزه بودند و جنایات رژیم صهیونیستی رو بازتاب میدادند، صبر و تحمل و توکل مردم غزه رو به نمایش میگذاشتند، کاملا این جدال مشخص بود و تا امروز علارغم که عرض کردم تعداد کثیری خبرنگاران به شهادت رسیدن به طرق مختلف و سعی و تلاش شد که مراکز مختلف ارسال گزارشات و حقایق و وقایع غزه رو هم به دنیا اینها تخریب کنن، از بین ببرن، بمباران کنن، اما صدای مقاومت در حوزه رسانه تا کنون قطع نشده و به نظر میاد که از این به بعد هم قطع نشه و بتواند به همین شکل کنونی همون وظایفی که در طول یک سال گذشته انجام دادن و این تحول بزرگ بشری رو ایجاد کردن همچنان ادامه داشته باشه.
بی تردید همین گونه است. دو محوری که مد نظر من با جناب دکتر صدر حسینی به دقت و با نگاهی عمیق از زبان شما با لطفی که داشتید البته پاسخ داده شد، در قالب جمع‌بندی، تعریض، تکمیل یا فصلی که میتواند راوی هر دو فصل فرمایش پیشین شما باشد رو ما شنوا هستیم. در خدمتم قربان.
محبت شماست. باید خدمتتون عرض کنم که هیچ ادله‌ای بر موضوع توقف اقدامات مقاومت چه در حوزه غزه و چه در حوزه لبنان و چه در حوزه یمن و چه در حوزه عراق و چه در حوزه سوریه و مجموعه آنچه که بهش میگیم میادین مختلف مقاومت، هیچ ادله‌ای برای کاسته شدن و کم شدن فعالیت های اونها وجود ندارد. عرض آخر من این هست که رژیم صهیونیستی خطای بزرگی انجام داد و اون تصورش بر این بود که میتواند با شهادت فرماندهان و مقامات ارشد